سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در رأس یک هیئت 12 نفری در اجلاس مسکو اشتراک میکند. کارشناسان ایمنی واکسین در سازمان صحی جهان امروز در مورد واکسین آسترازنکا بحث میکنند. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه های زن و زندگی و مربای مرچ هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم جاوید نعیمی.
سرخط خبرها، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و هیئت همراهش فردا برای اشتراک در نشست مسکو روانه روسیه می شوند. وزیران خارجه ناتو در اجلاس هفته آینده ایشان در مورد سرنوشت نیروهای ائتلاف در افغانستان بحث می کنند و امریکا و اردوی برما را متهم کرده که در برابر اعتراض کننده ها برخورد وحشیانه کرده. مشروع خبرها، عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان فردا به قصد اشتراک در نشست مسکو روانه روسیه می شود. مجیب رحمان رحیمی مشاور شورای عالی مصالحه ملی در پیام بر رادیو آزادی همچنان گفت که شمار از سیاسیون افغان در ترکیب هیئت با آقای عبدالله همراه هستند، اما او از سایر اشتراک کننده ها نام نگرفت.
جمهوری اسلامی افغانستان تحت سقف شورای عالی مصالحه ملی دی نشست اشتراک میکنه و از یک موضع واحد دیدگاه های طرف جمهوری اسلامی افغانستان مطرح میشه.
یک منبع حکومت که میخواد به دلیل حساسیت موضوع از او نام گرفته نشود تایید کرده که شمار از سیاسیون به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه، مارشال عبدالرشید دوستم معاون پیشین رئیس جمهور، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی، محمد کریم خلیلی معاون پیشین رئیس جمهور و شمار دیگر از مقام ها و سیاسیون با عبدالله در نشست مسکو امراه خواهند بود. طالبان گفتند که هیئت 10 نفری آنها تحت رهبری ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر در نشست مسکو اشتراک خواهند کرد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان هم در نشست پس فردا در مسکو اشتراک میکند. جالینا پورتر یک سخنگوی وزارت خارجه امریکا دیشب به خبرنگاران گفت نشست مسکو تکمیل کننده تلاش های است که ستون اصلی پروسه صلح افغانستان را تشکیل میدهد. سرمنشی ناتو میگوید وزیران خارجه این پیمان نظامی در اجلاس هفته آینده ایشان در مورد سرنوشت نیروهای ائتلاف در افغانستان بحث میکنند. ینس استولتنبرگ امروز در یک نشست خبری آنلاین به خبرنگاران گفت که آنها با دقت مشغول بررسی وضعیت افغانستان هستند.
ما ارزیابی ها، بحث ها و مشوره ها را با نزدیک شدن به ضرب الاجل اول می در ناتو ادامه می دهیم. این یکی از بحث های کلیدی در اجلاس هفته آینده وزیران خارجه ناتو خواهد بود.
سرمنشی ناتو همچنان گفت که در حال حاضر شمار نیروهای سایر کشورهای ائتلاف در مقایسه با ایالات متحده در افغانستان بیشتر است. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا در روزهای آخر کاری شمار نظامیان ایالات متحده در افغانستان را به 2500 تن کاهش داد. اکنون اداره رئیس جمهور جو بایدن میگوید که مشغول بازنگری این طرح است و تا هنوز به تصمیم نهایی دست نیافته. بر اساس آمار ماموریت حمایت قاطع ناتو، 7100 تن از نیروهای سایر کشورها در کنار نظامیان آمریکایی در افغانستان مستقرند. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید اگر طالبان فردا به برگزاری انتخابات آماده شوند، اداره او حاضر است. آقای غنی امروز در سمینار تحت عنوان اولویت‌های سیاست خارجی و اصلاحات دستگاه دیپلماسی افغانستان گفت که بدون انتخابات به هیچ صورت حاضر نیست قدرت را به جانشینش بسپارد. در این نشست که از سوی وزارت خارجه افغانستان برگزار شد، شمار از سفیران و دیپلمات‌های کشورهای مختلف از طریق کنفرانس ویدیویی اشتراک کردند. طالبان هنوز در مورد این اظهارات چیز نگفته، اما در گذشته با برگزاری انتخابات مخالفت کردند. رادیو آزادی را مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. ایالات متحده آمریکا اردوی برما را متهم کرده که در برابر اعتراض کننده ها برخورد وحشیانه کرده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا امروز در توکیو گفت که بنابر این گونه برخورد شمار زیاد از مردم شهر یانگون را ترک کردند. بلینکن دو روز پس از آن برخورد اردوی برما را در برابر اعتراض کننده ها نکوهش کرد که در نتیجه سرکوب از سوی نیروهای امنیتی 74 تن از تظاهر کننده ها جان باختند. وزیر خارجه آمریکا گفت که اردوی برما می خواهد نتیجه انتخابات دموکراتیک را تغییر دهد و به صورت ظالمانه اعتراض کننده ها را سرکوب کند. در نتیجه کودتای ماه گذشته در برما رژیم غیر نظامی سقوط کرد و آنگ سان سوچی رهبر ملکی آن کشور بازداشت شد. اعتراض کننده ها در برما خانه رهایی آنگ سان سوچی و سپردن قدرت به حکومت منتخب هستند. و قرار است متخصصان مسئولیت واکسین از سازمان صحی جهان امروز در مورد واکسین آسترازینکا بحث کنند. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که شمار از کشورها به دنبال نگرانی از لخته شدن خون تطبیق واکسین آسترازینکا را به حالت تعلیق درآوردند. سازمان صحی جهان از کشورها خواسته تا واکسین ساخته شده مشترک توسط بریتانیا و سویدن را برای جلوگیری از همگیری ویروس کرونا متوقف نسازند. به گفته سازمان صحی جهان هیچ گونه شواهدی وجود ندارد که ثابت سازد لخته شدن خون با تطبیق واکسین آسترازینکا ارتباط مستقیم داشته. شمار از کشورهای بزرگ اروپایی از جمله جرمنی، فرانسه و ایتالیا روز دوشنبه اعلام کردند که تطبیق این واکسین را به حالت تعلیق در می آورند. پرتغال، اسپانیا، لاتویا و اسلوونیا هم سپس با آنها پیوستند. پیش از این هلند، بلغاریا، آیرلند، دنمارک و نروژ تطبیق واکسین آسترازینکا را متوقف ساخته بودند. پایان خبرها.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را با هم دنبال خواهیم کرد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در رأس یک هیئت این کشور در اجلاس مسکو اشتراک می کند.
در این نشست تسریع روند مذاکرات صلح در افغانستان، حمایت از تلاش‌های صلح و پایان جنگ مورد بحث قرار می گیرد.
کارشناسان ایمنی واکسین در سازمان صحی جهان در مورد واکسین آسترازنکا امروز بحث خواهند کرد. گزارش مفصل هم در مورد وضعیت موسیقی و هنرمندان هنر موسیقی در تخار داریم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی آماده این نشست است.
دخترم در خانه مونده، همین طلبگار که میایه در سرم بد میخورد.
در برنامه مربای مرچ هم میشنوید.
سخنگویا خودق نمیارن، تو چطور دق آوردی؟
والا آزمی گفای تکراری خسته شدیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. یک هیئت 12 نفری به سرپرستی عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در اجلاس مسکو شرکت خواهد کرد. یکی از اعضای هیئت افغانستان گفته که در این هیئت علاوه بر رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی، رهبران برخی احزاب، رئیس ولوسی جرگه و شمار اعضای هیئت مذاکره کننده افغانستان نیز شاملند. شورای عالی مصالحه ملی همچنان گفته که این هیئت روز چهارشنبه عازمه مسکو خواهد شد. ایالات متحده آمریکا نیز گفته که زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آن کشور برای صلح افغانستان، به حیث نماینده آمریکا در اجلاس مسکو حضور خواهد داشت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان به شرط افشا نشدن نام و صدایش فهرست شرکت کنندگان نشست مسکو را با رادیو آزادی در میان گذاشت. با گفته او عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه برای شرکت در نشست مسکو عازم روسیه خواهند شد. این عضو هیئت مذاکره کننده از مارشال عبدالرشید دوستم، محمد کریم خلیلی معاون پیشین رئیس جمهور، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی، سعادت منصور نادری هم به عنوان اعضای هیئت افغانستان در این نشست نام برد. با گفته او محمد معصوم استانگزی رئیس هیئت مذاکره کننده حکومت، نادر نادری، عبیبه سرابی، متین بیگ اعضای هیئت مذاکره کننده، محمد علم یزدیار نایب نخست مشران جرگه هم در نشست مسکو شرکت خواهند کرد. در همین حال شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته که یک هیئت بلندپایه چهارشنبه بر ریاست عبدالله عبدالله به مسکو می رود. مجیب الرحمن رحیمی مشاور این شورا در پیامی که به رسانه‌ها فرستاده گفته است که هیئت جمهوری اسلامی افغانستان از یک موضع واحد در این نشست شرکت می کنند.
هیئت جمهوری اسلامی افغانستان به رهبری جلالت مآب دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در نشست مسکو درباره صلح افغانستان اشتراک میکنند. در این نشست تعداد از رهبرها و شخصیت‌های افغانستان دعوت شدند و جمهوری اسلامی افغانستان تحت سقف شورای عالی مصالحه ملی در این نشست اشتراک میکنه و از یک موضع واحد دیدگاه های طرف جمهوری اسلامی افغانستان مطرح میشه.
این در حالی است که وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان هم در نشست مسکو شرکت خواهند کرد. جیلین یاپورتر، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دیروز گفت که این نشست تلاش برای جلب حمایت جامعه جهانی برای صلح است. وی افزود که ما با همکاران منطقه‌ای و جهانی مشغول هستیم تا پیشرفت‌ها در بخش تفاهم سیاسی را سرعت بخشیم و تلاش‌های ما برای پیشرفت این روند ادامه دارد. آمریکا اجماع منطقه‌ای و جهانی را برای تسریع روند صلح افغانستان مهم خوانده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا برای تقویت چنین اجماع خواستار برگزاری نشست با حضور نمایندگان افغانستان، آمریکا، روسیه، چین، هند، ایران و پاکستان در ترکیه شده است. انتظار می رود این نشست در اوایل ماه اپریل برگزار شود. در این حال وزارت خارجه افغانستان به روز سه شنبه با نشر اعلامیه از نشست های مسکو و ترکیه در پیوند به صلح افغانستان استقبال کرده است. در اعلامیه این وزارت آمده است گفتگو در نشست های ترکیه و روسیه در مورد صلح افغانستان بدیل نشست قطر نه بلکه تکمیل کننده آن می باشد. هدف این نشست ها سرعت بخشیدن گفتگوهای صلح افغانستان، پایان دادن به خشونت ها و داخل شدن گفتگوهای صلح به یک مرحله معنادار خوانده شده است. نشست مسکو میان روسیه، آمریکا، چین و پاکستان برگزار می شود، اما به شمول طالبان، حکومت افغانستان و شماری از سیاسیون در آن دعوت شدند. از سوی دیگر طالبان گفتند هیئت ده نفری طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر نیز در این نشست شرکت خواهند کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
با گذشت حدود یک سال از توافق بین ایالات متحده آمریکا و طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر، هنوز هم جنگ بین نیروهای افغان و جنگجویان طالبان در مناطق مختلف افغانستان ادامه دارد. وضعیت در ولایت کاپیسا چگونه است؟ آیا ناامنی ها کاهش یافته؟ مردم محل چی میگویند؟ جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
مصور سعیدی 45 ساله باشنده روستای خامزرگر ولسوالی است اول کوهستان ولایت کاپیسا از وضعیت بدامنی در این ولایت نگران است. او میگوید امید داشت که پس از امضای توافقنامه میان ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان در ماه فوریه پارسال در دوحه قطر خشونت ها در افغانستان کاهش می یابد، اما حال که بیش از یک سال از آن توافق میگذرد امیدواری مصور کمرنگ شده است.
از وقتی که گفتگوهای صلح در قطر جریان داره میبینیم که خیلی مشکلات زیاد شده، ناامنی زیاد شده است. از اینکه باید کاهش پیدا میکرد کاهش پیدا نکرد، متاسفانه این افزایش پیدا کرد. ولایت کاپیسا دول سوالی الاسای تگاب نچراب سه اول سی دو مشکلات هست. ناامنی خب بیشترش دول سوالی الاسای نچراب و تگاب است. ناامنی باعث مشکلات اقتصادی شده است، باعث شده که طفلک ها به مکتب نمیروند از ترس وحشت. هر روز شاهد کشته شدن هموطنان ما هستیم به اثر ماین مغناطیسی و غیره از اینکه مردم مستفید شوند. سال متاسفانه وعده‌های دروغینی که دو طرف میتن هیچ مردم از این استفاده نکرد.
یک گزارش تازه دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان هم نشان می‌دهد که خشونت‌ها در افغانستان در چند ماه آخر سال 2020 افزایش یافت. حشمت الله اسحاق‌زاده رئیس شبکه نهادهای جامعه مدنی ولایت کاپیسا است. او هم با مصور هم نظر است.
از زمانی که توافقنامه بین امریکا و گروه طالبان امضا رسید، بلکه تغییرات امنیتی نه هیچ نامد خوبتر نشد. وضعیت کاپیسا رو به وخامت انجامید. در تکاب تلفات ملکی وقتی که جنگ بین گروه مخالف حکومت و خود حکومت به وقوع پیوندنده، مردم با مشکلات مواجه میشن، مردم افراد ملکی تلفات برشان وارد میشه شده، این نگرانی ها بیشتر شد.
جاوید کویستانی تحلیلگر مسائل نظامی است. او میگوید که هرچند جنگ بین نیروهای افغان و طالبان همچنان ادامه داشته، اما توافقنامه ماه فوریه از دید او مزیت‌های هم داشته و او این گونه توضیح داد.
توافقنامه ایالات متحده با طالبان توافقنامه بود که بیشتر آمریکایی‌ها به خاطر تأمین امنیت پرسنل خودشان انجام دادن. البته در کاهش خشونت‌ها تأثیر داشته، سطح حملات به کلان شهرها در مجموع یا به مراکز ولایات تا یک سال بدون هلمند که یک بار صورت گرفت شما شاهد نیستین. مطابق به متعهدات است که طالبان عملات انتحاری را در مراکز ولایات در کلان شهرها انجام ندادند. روند صلح افغانستان بسیار تسریع شده. نشست مسکو در پیش روی است، به زودی نشست انقره و یا ترکیه در پیش روی است که بس پایان دادن به جنگ خشونت در افغانستان است. اگر این توافقنامه نمی بود، ما کماکان شاید جنگ‌های بزرگ، عملات انتحاری بزرگ در افغانستان می بودیم.
از نظر کویستانی توافقنامه میان آمریکا و طالبان زمینه را برای تسریع پروسه صلح در افغانستان فراهم کرده است. هیات‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان از ماه سپتامبر به این طرف در دوحه قطر به گونه وقفه‌ای سرگرم گفتگو و چانه‌زنی در مورد برقراری صلح در افغانستان بودند، اما هنوز به نتیجه نرسیدند. حال نشست‌های جدیدی در مورد روند صلح در افغانستان در روسیه و ترکیه در راه است. بسیاری‌ها مثل مصور چشم بر راه کاهش خشونت‌ها و سرانجام برقراری آتش‌بس میشگی هستند، آرزویی که هنوز معلوم نیست کی برآورده خواهد شد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
متخصصان سازمان صحی جهان امروز در مورد مسئولیت واکسین آسترازنکا بحث می کنند. این بحث بعد از آن آغاز شده که چندین کشور جهان استفاده از این واکسین کرونا را به خاطر عوارض جانبی آن از جمله لخته شدن خون متوقف ساختند. در این مورد مرکز خبر رادیو آزادی گزارشی دارد که برخی نکات مهم آن را سید سمی عباس ارائه می کند.
سازمان صحی جهان از کشورها خواسته است که استفاده از واکسن آسترازنکا را که توسط یک شرکت مشترک سویدنی و بریتانیایی به همکاری پوهنتون آکسفورد تولید شده متوقف نسازند. سازمان صحی جهان میگوید هیچ سندی وجود ندارد که این واکسن با لختگی خون ارتباط داشته باشد. سومیا سوامیناتان دانشمند سازمان صحی جهان گفت آنها نمی‌خواهند که مردم نگران شوند و به کشورها پیشنهاد می‌کنند که استفاده از واکسن آسترازنکا را ادامه بدهند. کشورهای بزرگ اتحادیه اروپا، فرانسه، جرمنی و ایتالیا همه دیروز 15 مارس توزیع این واکسن را متوقف ساختند. بعداً پرتغال، اسپانیا، لاتویا و اسلوونیا هم از آنها پیروی کردند. هرچند آسترازنکا و سازمان صحی جهان تاکید می‌کنند که این واکسن با لختگی خون ارتباط ندارد، اما پیش از این روز 14 مارس هلند، آیرلند، دنمارک، نروژ، بلغاریا و تایلند هم متوقف ساختن استفاده از این واکسن را اعلان کردند. کشورهای اتحادیه اروپا واکسین های فایزر بیونتیک، مدرنا، آسترازنیکا و جانسن ان جانسن را تایید کردند و واکسین های دیگر مانند اسپوتنیک وی روسی را هم تحت نظر گرفتند. تولید کنندگان این واکسین روسی دیروز دوشنبه گفتند که با بعضی از کشورهای اتحادیه اروپا به موافقه رسیدند. اداره دواهای اروپا که در اواخر همین هفته مجلس خواهد داشت، نظر سازمان صحی جهان را انعکاس داده و از کشورها خواسته که آرامیشان را حفظ کنند. این اداره گفته است که استفاده این واکسین نسبت به عدم استفاده آن مفیدتر می باشد. اما یانس سپان وزیر خارجه جرمنی دیروز در یک کنفرانس خبری در برلین گفت طبق پیشنهاد اینستیتوت پاور الیش این کشور، آنها برای تحقیق بیشتر توزیع واکسن آسترازنیکا را متوقف ساختند. او افزود
Das Vertrauen in den Impfstoff zu erhalten.
به خاطر حفظ اعتماد به این واکسن ما باید به متخصصان جرمنی و اروپا وقت بدهیم که بقایای اخیر را دقیق بررسی کنند.
همزمان با ماجرای واکسین آسترازنیکا یک تعداد کشورهای اروپایی محدودیت‌ها را شدیدتر ساختند. ایتالیا مکاتب، رستوران‌ها، موزیم‌ها و دکان‌ها را مسدود کرده و جرمنی به خاطر جلوگیری از موج سیام شیوع ویروس کرونا در مورد محدودیت‌های بیشتر هشدار داده است. بعضی از کشورهای دیگر جهان از جمله هندوستان در مورد افزایش بی سابقه موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا خبر دادند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
سازمان عفو بین الملل از دولت افغانستان انتقاد کرده که برای تأمین امنیت مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی اقدام قابل توجه نکرده. این سازمان در گزارش تازه اظهار نگرانی کرده که وضعیت امنیتی مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی در حال بدتر شدن است. عفو بین الملل در این گزارش همچنان گفته که کمیسیون راک محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای حمایت از حقوق بشر ایجاد کرده در کار خود پیشرفت نداشته، اما دولت افغانستان میگوید که کارهای در این زمینه انجام شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان عفو بین‌الملل نسبت به وضعیت امنیت فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی افغانستان اظهار نگرانی کرده است. این سازمان در اعلامیه‌ای که روز شنبه پخش کرد نوشت که حکومت افغانستان درباره امنیت فعالان مدنی و حقوق بشری کار قابل ملاحظه‌ای انجام نداده است. به باور این سازمان، چالش‌های امنیتی خبرنگاران، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر در حال بدتر شدن است. بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، 3 ماه پیش محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان کمیسیونی برای حل مزل امنیتی مدافعان حقوق بشری تشکیل کرد، اما کارکرد این کمیسیون مشخص نیست. در این گزارش از حکومت انتقاد شده که تاکنون حکومت افغانستان راهکار جدی برای مبارزه با ناامنی‌ها روی دست نگرفته است. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله گفته که برای تأمین امنیت مدافعان حقوق بشر برنامه‌های مشخصی روی دست گرفته شده است.
وزارت داخله گام‌های به موقع را برای تأمین امنیت همه شهروندان با ویژه مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی برداشته است. اگر کسی با تهدید امنیتی روبرو باشد، ما نیز برنامه‌های امنیتی مشابه داریم و در این باره برای آنها مشورت می‌دهیم. از سوی دیگر ما در وضعیت جنگی هستیم، اما تلاش میکنیم تا وضعیت امنیتی بهتر شود.
این در حالی است که در 5 ماه اخیر تهدیدها در برابر خبرنگاران، فعالان مدنی و حقوق بشری و عالمان دینی افزایش یافته است. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند یکی از این قربانیان است. او بر اثر انفجار ماین مغناطیسی که در موترش جاسازی شده بود جان باخت. حکومت همواره طالبان را عامل انفجارها و قتل‌های هدفمند دانسته، اما طالبان آن را رد می‌کنند. در همین حال دیدبان حقوق بشر از وضعیت امنیتی فعلی افغانستان ابراز نگرانی کرده و از دولت افغانستان خواسته است تا به آن توجه بیشتر کند. ماهر مومند عضو هیئت رهبری این سازمان در استرالیا به رادیو آزادی گفت که امنیت حق همه مردم از یک دولت منتخب است و دولت افغانستان باید از آن مراقبت کند.
توقع ملت از دولت منتخبشان این است که نه تنها امنیت مردم عام را فراهم سازد، بلکه تدابیر جدی در جهت فراهم ساختن امنیت مدافعین حقوق بشر، فعالین مدنی و ژورنالیستان بردارد.
با این حال دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور در پاسخ به این انتقادها گفت که دولت اقدامات جدی در این زمینه انجام داده است.
حمایت از هر شهروند افغانستان به عهده دولت افغانستان با ویژه فعالان حقوق بشر مدنی و رسانه‌ای است. اقدامات جدی برای اطمینان از امنیت این فعالان انجام شده است.
سازمان عفو بین‌الملل گزارش داده است که از زمان آغاز گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان در 12 سپتامبر 11 مدافع حقوق بشر، خبرنگار و کارمند رسانه در قتل‌های هدفمند کشته شدند.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته می‌شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شماری از فعالان در ولایت تخار میگویند جنگ و تهدیدهای امنیتی از آزمون‌های عمده در برابر فعالیت‌های هنری و موسیقی در آن ولایت شده است. هنرمندان تخار میگویند که در سال‌های قبل آنها میتوانستند به همه ولسوالی‌ها و قریه‌های این ولایت به خاطر اشتراک در محافل عروسی و خوشی مردم سفر کنند، اما اکنون به دلیل فعالیت گسترده جنگجویان مسلح از شهر طالقان بیرون رفتن نمیتوانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هنرمندان محلی در ولایت تخار حضور گسترده گروه طالبان را یکی از عوامل افت موسیقی محلی در این ولایت دانسته و در زمان از کمرنگ شدن علاقه‌مندی مردم به هنر موسیقی نیز ابراز نگرانی میکنند. با باور آنها اگر حکومت و سازمانهای فرهنگی به این موضوع توجه نکند، هنر موسیقی که بخش مهمی از حیات فرهنگی تخاریان به حساب میرود نابود خواهد شد. سیف الرحمن سمیم یکی از هنرمندان محلی تخار که از 20 سال به این سو مصروف فعالیت‌های هنری است در زمینه گفت:
واقعا موسیقی محلی ما، موسیقی اصیل و بومی ما حالت خطر خود تجربه میکنه. محلات ما سقوط کرده، دیدهای مخالفین، دیدهای بسته از وها فضا را برای ما قید کرده. دولت ما را تشویق نمیکنه، اقتصاد نداریم، پریشان هستیم، پریشان از اینکه خدا ناخواسته در آینده فرهنگ ما، هنر ما، هنر اصیل ما به خطر بیفته، بیشتر از این خطرات متوجه بشه هستیم.
محمد حقداد غلامی یکی دیگر از آوازخوانان محلی تخار از چالش مشابه سخن میگوید:
محفلای خوشی می رفتیم، محفلای عروسی می رفتیم، در محفلای مردم اشتراک می کردیم، از همین طریق روزگار خدا به حساب می زندگی خدا پیش می بردیم. حالی چون که تعدید مخالفین بگم، تعدید به حساب همین موسیقی ما پای پاک مخته، چون که محفل عروسی نمیشه، محفل عروسی ما رفتن نمی تانیم، تشویش می کنیم، نگران هستیم.
شماری از فرهنگیان و باشندگان تخار نیز میگویند که به علت میزان بلند تهدیدهای امنیتی برخی از آوازخوانان محلی و فرهنگیان مجبور به ترک این ولایت شدند. محمد صادق قاضی یکی از چهره‌های فرهنگی ولایت تخار موافق است:
امروز در ولایت تخار ساحه برای هنرمندای محلی با کلی تنگ شده. اگر وضعیت به همین شکل پیش بره، هنر به خصوص هنر موسیقی کم کم از ولایت تخار در حالت نابودی هست و از بین میره. برای ما باز به خصوص زیادتر معلوم شده، چرا که اکثرتا برای هنرمندا ما شعر آماده میسازم، همراهشون در کمپوز و همکاری میکنم، اما فعلا تا خود ما هم نمیتونم که به صورت درست در ولایت تخار زندگی بکنم.
مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ تخار نیز میگویند که تهدیدهای امنیتی نه تنها برای آوازخوانان بلکه برای خبرنگاران و فرهنگیان نیز ساحه فعالیت را محدود کرده. فاروق الله عظیمی رئیس این اداره برای رادیو آزادی گفت:
در این شکی وجود نداره که ما در یک شرایطی بدی امنیتی قرار داریم متاسفانه، و هر قدر که مسائل امنیتی بیشتر میشه و فضای کار برای هنرمندا و موسیقی دانا و موسیقی نوازا طبعا تنگتر میشه. این موضوعات باعث شده که اونا نتونن به همو کار و فعالیت و شغل موسیقیشون به صورت خوبتر و بهتر ادامه بدن. مسائل امنیتی تأثیری بر کار و زندگی و فعالیت اونا داشته.
خواننده های محلی با برگزاری مراسم آوازخوانی و اشتراک در محافل عرسی هزینه زندگی خود را تامین میکنن. باشندگان ولایت های شمال شرقی کشور به صدای موسیقی محلی خوانها عادت کردن و در میان مردم طرفداران بیشمار دارن. خواننده های محلی میگن که چند سال پیش مردم به محافل خوشیشان هنرمندان محلی را دعوت میکردن، اما حالا به دلیل فعالیت گسترده گروه طالبان علاقمندی مردم به موسیقی نیز کمرنگ شده.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم جاوید نعیمی.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان فردا به قصد اشتراک در نشست مسکو روانه روسیه می شود. مجیب رحمان رحیمی مشاور شورای عالی مصالحه ملی در پیام به رسانه ها گفته است که شمار از سیاسیون افغان در ترکیب هیئت با آقای عبدالله همراه هستند. سرمنشی ناتو می گوید وزیران خارجه این پیمان نظامی در اجلاس هفته آینده ایشان در مورد سرنوشت نیروهای ائتلاف در افغانستان بحث می کنند. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید اگر طالبان فردا به برگزاری انتخابات آماده شوند اداره او حاضر است. آقای غنی امروز در یک سمینار گفت که بدون انتخابات به هیچ صورت حاضر نیست قدرت را به جانشینش بسپارد. ایالات متحده آمریکا اردوی برما را متهم کرده که در برابر اعتراض کننده ها برخورد وحشیانه کرده و قرار است متخصصان مسئولیت از سازمان صحی جهان امروز در مورد واکسین آسترازینکا بحث کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تا لحظات دیگر پروگرام زن و زندگی و مربای مرچ یکی پی دیگر نشر خواهد شد، اما قبل از آن توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
مسابقات کوروش ولایت فاریاب امروز پایان یافت. مجیب قاری‌زاده عضو مطبوعاتی کمیته ملی المپیک برای رادیو آزادی گفت در این مسابقات که درست قبل با اشتراک 64 ورزشکار از ولسوالی‌های این ولایت آغاز شده بود امروز پایان یافت. آقای قاری‌زاده میگوید هدف از راه اندازی این رقابت‌ها گزینش چهره‌های برتر برای تیم منتخب این ولایت است. در پایان این رقابت‌ها 10 بازیکن برتر برای تیم منتخب این ولایت انتخاب شدند. تیم ابو مسلم فرا قهرمان مسابقات جام صلح قندهار شد. نصیر رحمانی رئیس فدراسیون فوتبال قندهار امروز برای رادیو آزادی گفت فینال رقابت‌های جام شش جانبه صلح و همدیگر پذیری قندهار امروز میان تیم‌های اتفاق قندهار و ابو مسلم فرا برگزار شد که در نهایت این دیدار با قهرمانی تیم ابو مسلم فرا به پایان رسید. به گفته آقای رحمانی تیم ابو مسلم فرا در دیدار نهایی این رقابت‌ها پس از تساوی دو تیم در جریان وقت‌های قانونی با ضربات پنالتی تیم میزبان را شکست داد و به مقام قهرمانی رسید. در این رقابت‌ها که یک هفته قبل آغاز شده بود صابر حمیدی از تیم قندهار به عنوان بهترین بازیکن رقابت‌ها و مصطفی افشار از تیم ابو مسلم فرانیز به عنوان بهترین گلزن این رقابت‌ها انتخاب شدند و رونالدو برترین گلزن تاریخ فوتبال شد. با گزارش وبسایت‌های ورزشی پلا استوره برزیلی فوتبال شکسته شدن رکوردش توسط رونالدو را تبریک گفت. این ستاره پرتغالی با هتریک در دیدار مقابل کالیاری رکورد بهترین گلزن در مسابقات رسمی را که متعلق به پلا بود شکست. رونالدو در 32 دقیقه اول بازی 3 بار دروازه حریف را در رقابت‌های سری فوتبال ایتالیا باز کرد و به این ترتیب تعداد گل‌های خود را در مسابقات رسمی به 770 رساند. پیش از این پله با 746 گل رکورددار گلزنی در بازی‌های رسمی بود.
زن و زندگی
خفه کم کرد میگفت میکشم تا یک از چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتونیدن؟
جایزه خدمت گرفته وومن اچیف منوارد از امریکا گرفته.
السلام علیکم شنونده های عزیز رادیو آزادی، خوشحال هستم که باز هم با تقدیم یکی دیگه از برنامه های زن و زندگی با موضوع تازه در خدمت شما قرار دارم. در این برنامه روی این موضوع صحبت میکنیم که چرا بعضی از مردها از آمدن خواستگاران دختر در خانهشان عصبانی شده و با اونا رفتار زشت میکنند.
اغال مغال نکردم، دروازه را به زور میزدم، هیچ خوشم نمیاد این گپا.
رفتار بد و نامناسب پدر، برادر، کاکا، ماما و شوهر خواهر با خواستگاران در کنار محروم ساختن دختر از حق ازدواج، آینده دختر را به عنوان عروس چقدر بانوای خشونت ها گری میزند.
این زندگی خدا نمیفهم بسیار بند در مابین مقشتگی بود.
و دادن حق اظهار رضایت و انتخاب به دختران از نظر قانون و شریعت در چنین موارد چگونه است؟
تنها پسران حق انتخاب را نداره، بلکه دختران نیز حق انتخاب را دارند.
در برنامه ای هفته زن و زندگی با گزارشی که آماده کردیم و گوشه های مختلفی موضوع پرداخته شده، با ما باشید. معمولاً در جامعه ما عرف بری است که به خاطر ازدواج نخست خانواده پسر به خواستگاری دختر میرن. گفته میشه خواستگاری مرد به دلیل بالا بودن ارزش، حیثیت، لطافت و ظرافت زن است. اما بعضی از مردان به عنوان پدر، برادر، کاکا، ماما و شوهر خواهر آمدن خواستگاران دختر به خانهشان را توهین به ننگ و عزت خود می دانند. از همیرو با خواستگاران دختر رفتار زشت می کنند و بدون کدام دلیل اونا را از خانه می رانند. فوزیه اسم مستعار دختر است که در حدود 40 سال دارد. او میگه از ای که اظهار نظر و رضایتش در انتخاب همسر به سبب تندخویی برادر و شوهر خواهرش و رفتار زشت و سختگیرانه اونا با خواستگارانش از او پرسیده نمیشه، او نیز بنابر ترس از این حق میگذره و بهترین فرصتها را به خاطر ساختن زندگی و آینده که آرزویش را داره از دست داده.
6 خواهر هستیم و 3 برادر ها که 3 عرصی کرده و 3 همشیرم در خانه است. برای خود ما که مثلا خواستگار میشه برادرم و به خصوص یک گازنیم بسیار روی نادرست میکنه که خواستگار ما بسیار نفرا شده و مردم درست بودیم. ما خواستیم که باید به می آدم شام، اگر ما صدای خدا بکشیم میگه تو بیایستی یا چطور جرات کردی که آمدی پیش ما بگید من این آدم هم میگیرم.
در این بخش از نوراها یکی از پدران میشنویم که چرا خواستگاری از دخترانش را خلاف ننگ و غیرت میدانه.
5 اولاد دارم، 2 بچه، 3 دختر. بچه های مهندسی کردیم و دخترهایم در خانه مونده. همین طلبگار که میایه در سرم بد میخورد، تا حتی که پشت خیاش نیم میامدن طلبگاری همه تا در سرم بد میخورد و مادرم که میامدم امرای طلبگاران ششته بود و اغال مغال میکردم، دروازه را بزور میزدم و من میگوشم هیچ خوشم نمیه همی گفا و همی غیرتم بر میخورم. همی نام خازگاره که میشنم کرمای سرم در جوش میایه.
بعضی از دختران که عروسی کردن بعدها شوهر و خانواده شوهر به دلیل بی‌عزتی و بدرفتاری پدر و یا برادر عروس با اونا در مرحله خواستگاری عقده‌مند شده و از همین سبب همواره زندگی عروس را با خشونت‌های رفتاری و کلامی تلخ می‌سازند. نفیسه یکی دیگه از زنان است که 15 سال از ازدواجش می‌گذره و میگه به سبب رفتار زشت برادران، کاکاها و برادرانش با خانواده شوهر در زمان خواستگاری از رفتن به خانه پدر و باقی اقارب خود محروم گردانیده شده. بیاییم باقی سخنان را از خودش بشنویم.
بسیار مرا خوشیم زیاد تا نمیتن زنه های وره مرا بسیار تا نمیتن کنابی زیاد میکنه شوره میکنه. این زندگی خدا نمیفهم بسیار در خانه مجید از خونیست مادر میفنه تو تیاران میباشی بسیار باند در مابین مقشتگی به وجود آمده شوار مملت کب میکنه.
گفته میشه پیوند ازدواج زن و مرد از همان آغاز مراحل خواستگاری میتونه در روابط اجتماعی اثر گذار باشه. بعضی از صحبتها را در این مورد از محمد الیاس امید جامعه شناس افغان میشنوید.
وقتی که یک فامیل خواستگار میره به خاطر یک دختر با او روی خراب میشه یا تویانه زیاد برش مانده میشه یا مصرف زیاد صورت میگیره یا در این زمان ننگای بی جایی که صورت میگیره که چرا پشت خواهر ما خواستگار آمده و چرا پشت دختر ما خواستگار آمده، این میتونه که یک نوع عقده را نسبت به دختر، نسبت به فامیل دختر، نسبت به دل این بچه، در دل فامیل بچه ایجاد بکنه و این باعث میشه که ارزش‌های بسیار پاک که در جامعه افغانی وجود داره متاسفانه به خاطر ننگای بی جای در خطر قرار میگیره و بالاخره ایوازه که یک دوستی در بین دو فامیل ایجاد شوه، تفاهم را ایجاد بکنه، ای به نفاق میره و میتونه که دشمنی ها حتی قتل و خون را ایجاد به وجود بیاره.
قانون منع خشونت علیه زن در ماده 5 بند 11 ممانعت از حق ازدواج و یا حق انتخاب دختران را یکی از انواع خشونت ها دانسته. محمد عظیم صاف کافی آگاه امور حقوقی در مورد سلب حق اظهار رضایت در انتخاب همسر برای دختران هنگام ازدواج را ناشی از رفتار زشت بعضی از مردان خشنخو در خانواده با خواستگاران دخترانشان چنین واضح می سازد.
تنها پسران حق انتخاب را نداره، بلکه دختران نیز حق انتخاب را دارند. می توانند که طرف ازدواج خود را آزادانه بر رضایت خود انتخاب نمایند. زمانی که یک خانواده خواستگاری میرن به خانواده دیگر، او خانواده می خواهند که رابطه دوستی به وجود بیارند. می خواهند که عقد ازدواج را بین پسر و دختر جانب مقابل منعقد نمایند که این یک مسئله نیک است. البته که همسویه بودن هر دو جانب این شرط است، اما رکن نیست. یک پدر مسئولیت داره که از دختر خود پرسان بکنه که چنین فامیل و خواستگاری شما آمده بر فلان پسر، آیا شما رضایت دارین ندارین؟
محمد قاسم رضایی یکی از مصفیدان شهر کابل میگه هم از لحاظ اسلام و هم عرف پسندیده افغانی ما بهتر است احترام بر رضایت و حق ازدواج دختر و رفتار مناسب با خواستگاران دختر رعایت شود.
ازدواج حق مسلم یک دختر است که شریک زندگی خود به رضایت خود و به مشوره بزرگای خود تعیین کنه و اسلام هم اجازه را برشان داده. ما به صفت یک پدر که چندی دختر و پسر خود زن دادیم یا شوهر دادیم شانه، چندی قبل خانه یکی از دوستا رفتیم به خواستگاری و او خانواده واقعا یک رویه کردن که رویه مطابق اسلام و مطابق انانه و عرف افغانی ما بود.
تمنا مهرزاد یکی از فعالان حقوق زن بعضی از دلایل رفتار دوگانه و تبعیض آمیز بعضی از مردان را در رابطه با دختران و پسرانشان در مواقع حساس زندگی چنین بیان میکنه.
تبعیض‌های موجود بین دختر و پسر در قسمت ازدواج همه برمیگرده به همون تبعیض که بین خود جنس دختر و پسر از ابتدا بین خانواده به وجود آمده. خانواده ها عموما نقش پسر خود خور بولد میکنن به همون دلیل که ما در یک جامعه مرد سالار داریم زندگی میکنیم و فکر میکنم اونا باز هم در این قسمت فکر میکنن که مرد میتونه تمام و کمال باشه در هر بخش. دختران تلاش بکنن تا بتونن خود خور ثابت بکنن و این فکر میکنم در صورت امکان پذیره که همه نهادهای جامعه، همه زنان و نهادهای فعال در داخل جامعه تلاش کنند در این قسمت و به شکل جدی و کارآمد کار کنند.
مسما ابراهیمی هستم، نویسنده و فیلمساز، ماستر مدیریت هستم و همچنان عضو هیئت مدیره اتاق تجارت زنان. ای که زن هستین، خود ناتوان و ضعیف احساس نکنین. من یک زن هستم، من میتونم.
بخش برنامه بشنویم که مردم در مورد بی‌عزتی و بدرفتاری بعضی از پدران و برادران با خواستگاران دختر چی میگن؟
منصور هستم، معصول هستم و باشنده کابل. امروز اگر او پشت دختر یا خواهر شما آمد، شما فردا بخاطر بچه تان یا برادرتان پشت یک دختر خواستگاری میرین که نظر به می مردایشان بدخویی میکنن، کار زشت میکنن، اما دخترم نمیتونه بگویه گپ دل خود از یک تلخفی بزرگ در حق امو دختر میباشه.
انیسا غیور هستم، عضو شورای ولایتی ولایت غور و یکی از فعالین مدافع حقوق زنان در حوزه غرب کشور. در جامعه ما از فرهنگ و رسوم ناپسند پیروی می گردد و وقتی فامیل دختر در مقابل خواستگار دخترشان رویه نادرست و زشت می نمایند، تعبیست که اخلاق و ارزش های خانواده و دختر خود را خرچدار می سازند.
اسم من انجلا شریفی، از ولایت غور. زمانی که کسی به خانواده دختر به خواستگاری می آید، حق و حقوقی که اسلام برای زن قائل شده و این حق برای خانم ها هم داده شده، برای دختر خانم ها هم داده شده.
شنونده های عزیز، چرا همواره در جامعه ما به زن و دختر از لحاظ جنسیتی نگریسته می شه و حتی در حساس ترین تصامیم زندگی یک دختر به جای دادن حق انتخاب و اظهار رضایت به او، موضوع ننگ و غیرت را پیش می آرن و با عقده‌مندی و پرخاشگری به او برخورد می کنن؟ علل و عوامل و راه حل های این معضل را در گفت و شنید با خانم فوزیه یفتلی، منشی شورای ولایتی ولایت کندوز و فعال حقوق زن، با شما شریک می سازم. تشکر بانوی افتلی از اینکه وقتتان به ما دادین. در آغاز می‌خوایم بپرسم که چی عوامل وجود داره که بعضی از مردان آمدن خواستگاران دختر در خانوادیشان یک نوع توهین به ننگ و غیرت خود میدانن و اونا را با رفتار زشت از خانه میرانن؟
خب دلایل مختلف موضوعات عرف و عنعنات و فرهنگای ناپسند حاکم در جامعه ما خیلی ریشه دوانده، در حالی که ما در شریعت مبارک تفاوت دختر بر بچه را نمیبینیم، برعکس برای دختر بیشتر عزت داده شده که متاسفانه برعکس اینا موضوع دخترا را ننگ میدانن، خواستگاری دختر را ننگ میدانن، رفتن به خانواده دختر خانه داماتشان است به اون ننگ میدانن.
بانوی افتلی، به نظر شما آیا برخورد نامناسب و زشت بعضی از مردان خانواده با خواستگاران دخترشان به دلیل ننگ و غیرت میتونه که دختر را از لحاظ اجتماعی منزوی و گوشه‌گیر بسازه و حتی در آینده او هم تاثیرگذار باشه؟
بله دقیقاً، زمانی که ما با خواستگارای دخترمان برخورد نادرست میکنیم، فکر بکنین یکی خوش شخصیتی خودمانه، ظرفیت خانوادگیمانه، اخلاق خانوادگیمانه، ما برخی از اونا میکشیم. زمانی که وصلت صورت میگیرن، من مطمئن هستم که 100% تاثیرات منفی خود در ادامه زندگی دختر و بچه می داشته باشن و هر روز بر رخ دختر کشانده میشه که خانواده شما از اخلاق خوب برخوردار نبود، میتونه که مشکلات زیادی را در زندگی دختر ایجاد بکنه و هم میتونه که تاثیرات منفی سر روح و روان دختر بگذاره. هم دیگر خود نمیپذیرن، خصوصا از خانواده دختر خوب پذیرایی نمیشه به هیچ نوع.
به نظر شما چرا همیشه در جامعه ما به دختران و زنان از نظر جنسیتی نگریسته میشه و همچنان در حساس‌ترین تصامیم زندگیشان به گونه تبعیض‌آمیز برخورد میشه و به اونا حق انتخاب و تصمیم گیری و اظهار رضایت را نمیتن؟
در مسائل ازدواج در خانواده ها هنوز هم متاسفانه تبعیض و تفاوت ها وجود داره میان دختر و پسر و در اکثریت مناطق حتی به شکل حادترش هم می باشد. خوب خانواده هایی که از اهل قلم خود می دانند، به عنوان فعالین حتی حقوق زن و حقوق بشر در اجتماع کار می کنند و زمانی که اینمی بحث ازدواج در خانواده ها میان، اما آزادی ایره که حق تصمیم گیری، حق رضایت دختر است در مسائل ازدواجشان ازشان میگیرن و به این باور هستن که دختر چی میفهمه و شاید ما بهترتر از خودش تصمیم برای زندگیش بگیریم.
بله. و بانوی افتلی، چی کارهای باید صورت بگیره که امی طرز تفکر نادرست را که بعضی از مردان دارن در قابل خواستگاران دخترشان به یک جانب مثبت سوق بده؟
در اینجا وظیفه علمای ما هست، متنفذین ما هست، بزرگای قومی ما هست که این مسائل تفکیک بکنن و تفاوت و تفکیک ها برچیده شود. از آدرس منبر مسجدمان، معارفمان، از آدرس پوهنتونهایمان این موضوعات به گوش مردم برسن. روز خوشبختانه رسانه ها را داریم که گوش و چشم مردم است. امیدوار هستم که از طریق تلویزیون، از رادیوها صحبت شود و تایی که دامنه های خشونت، دامنه های امی عرف و عنعنات ناپسند حاکم در جامعه برچیده شود از خانواده ما.
بانو فوزیه یفتلی، منشی شورای ولایتی ولایت کندوز و فعال حقوق زن، تشکر از شما شنوندای عزیز. برنامه ای هفته زن و زندگی را که تهیه کرده بودم و تقدیمتان کردم در همینجا خاتمه مییابه. تا هفته بعدی، خدا نگهدار. تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ، چطور هستین؟ امرای یگان لافوگ ایتر لاف میزنن که توبه و ایت شرم هم نمی کنن. زندگیشان هم میفهمی که وضعیت زندگیشان چه قسم است، اما ایتر لاف میزنن بیخی ما میشرمیم. خدا ای لافوکا را ادایت کنه و ما و شما را با ایتر لافوکا آشنا نسازه. میریم طرف مطالب برنامه. بعض وقتا یگان سخنگو حاضر نمیشه که با خبرنگارا مصاحبه کنه. اگر کدام روز باید یک سخنگو روبرو شدین، از چالای وطنی کار بگیرین. ای که چال وطنی چیست؟ ای قسمت برنامه را بشنوین.
السلام علیکم سخنگوی صاحب مسئولیت خانه زمین به هوا.
و علیکم السلام مدیر صاحب بدرگل خان، خوش آمدی، بیا بیا، خوب شد که آمدی. آدم اقا پشت دق شدیم که هیچ اندازهش نمیفهمم.
یارا سخنگوی خود دق نمیارن، تو چطور دق آوردی؟
و لازمی گپای تکراری خسته شدیم، یک گپ مجبور هستی و چند تلویزیون رو رادیو جدا جدا بیان کنی. باش که برای تک پیاله چای پرتم که لذت دنیا رو بفهمی. اینه چای.
زنده باشی زنده باشی خانه آباد.
چی کنیم دیگه، صبح تا شام چای خورده و تلویزیون سعی کرده هستم. تصمیم دارم که برم یک معاون بگیرم که از جنجال خبرنگارا بیغم شوم. باش که اینه باز از زنگ آمدن که از کدام رسانه زنگ آمد. سلام علیکم.
بله سخنگوی صاحب سلام علیکم، من خبرنگار تلویزیون غروب هستم.
خب بگو.
گفتم اگر درباره مسئله فساد در وزارت زمین به هوا گپ بزنین که چقدر مفسدین از این وزارت پاک شده و چقدر کار به حلش سپرده شده.
والا بیا در ده ای باره فعلا براتان چیز گفته نمیتانم. هر وقتی وزیر صاحب خواست ایگه پر رسانه ای کنه باز همراهتان گپ میزنم. حال نمیشه.
نمیشه که آف در ریکارد یکان گپ بر ما بگوین؟
نه والا آف در ریکارد خویلت نمیشه.
یعنی که چمکان نداره دیگه.
ای بابا چه قشل هستی آبی ادر، گفتم که نمیشه. برو قطع کو تلفونه و عجب مردمه.
وای خیر کار نشو، یگان گپ برش میگفتی او بیادر.
او بیادر خواهی که دروغ گفتیم که هیچ اندازه نداره. حوصله دیگه نیست که دروغا رو پس تکرار کنیم. گمش کو.
اونه باز زنگ آمد.
اینا دیگه زنگ است. باش که ای از کدام رسانه است. والا یا خماره گنگ سرن بیشی. بله مشنم، بگو کیستی؟
سلام علیکم سخنگوی صاحب مسئول.
و علیکم، بگو گپتا.
ما قندول آقا هستم، خواستم همراهتان درباره همین مقرره تازه در وزارت زمین به هوا مصاحبه کنم.
برای چه وقت کار دارین؟
هر قدر زود چه وقت خوب است که دیگر گزارش خود بسته میکنم و به نشر میره.
شما خیلی یک ساعت باز زنگ بزنین، باز گپ میزنیم. گمش کو.
ببینید سخنگوی صاحب، گزارش ما با صدای شما اثر ضرورت داره.
خب گفتم که یک ساعت باز زنگ بزنین، گپ گوش نمیکنین.
خب درست است، درست است، زنده باشین.
بخیر باشی.
او بیادر میگفتی براش یک چند کلمه که گزارشش تکمیل میشد نه؟
هیچ حوصله‌اش نیست مدیر بدرگولم، حقیقتش.
آله که حوصله نداری، یک ساعت بعد حوصله پیدا میکنی؟
از امروز گپ خلاص شد که امروز گپ بزنم. تا یک ساعت دیگر از چاشت میشه، وقتی که زنگ زد میگم مصروف نون هستیم، برو یک ساعت باز زنگ بزن. باز یک ساعت بعد که زنگ زد و رخصتی میشه، بس خلاص.
خدا کار آدم و در دست شما سخنگویان اندازه. او بیگی بیگی کنه کی زنگ زده، کدام خبرنگار دیگر زنگ زده؟ بیگی
بله.
سلام سخنگوی صاحب مسئول.
وعلیکم وعلیکم.
من سویتو هستم از رادیوی عاشقان.
خوب خوب بفرمایین سویتا جان، قم امر خدمت باشه، سر چشم.
من میخواستم در مورد مبارزه با فساد در وزارت زمین به هوا همراهتان مصاحبه کنم، وقت دارین؟
ای چطور نه، بله کجا بیایم امر کو، از ما خدمت است. فکر کو عسکرتان هستم، کجا بیایم؟
نه خیر نه خیر، ما دفتر شما میایم. چند بجه بیاییم؟
همیار وقت که دلتان از بیاییم، من در خدمت هستم، سر چشم ما.
خیلی ما تا نیم ساعت دیگه دفترتان هستیم، درست؟
گفتین از کدوم رادیو هستیم قم؟
رادیوی عاشقان.
خوب بسیار خوب بسیار خوب، من منتظرتان هستم، هر قدر زود بیاییم خوب میشه. و چاشتم میمان ما هستیم، چرا که همیجا بچه ها دیگ کردن؟
زنده باشین، تشکر.
خواهش میکنم، قابلش نیست، صد دفعه.
فعلا خداحافظ.
خداحافظ، امیدی دیدار. من برم دیگه که خدا آماده کنم چش. که نیم ساعت بعد میایه و غم یگان نان ما نبخورم که باز نگویه درست پذیرایی نکرنده اوجا.
ای نه تو خو گفتی که حوصله نداری، ای چطور که قدر حوصله پیدا کردی؟
با مردا حوصله ندارم آدم، ای خو یک دختر بود. من برم دیگه چش که نوخت میشه. کاکا بلو.
بله صاحب.
بیادر دیگه آمادگی بگی که یک میمون دختر دارم از رادیوی عاشقان میایه.
بچه شم صاحب.
سخنگوی صاحب، عمو میمانتان که از رادیوی آشقا بود آمده، صدایش کنم داخل؟
آه عمو دختر، حالا چه صدایش کن کرده؟ تون نخورنه؟
عمو او خود دختر نیست، یک مرد است صاحب.
چی؟ مرد است؟ هیچ رقم؟ بر ما خوی از زن زنگ زده بود که می آیم این مرد چطور اومده؟ نکنه که از زیر کمان ممان رستم تیر شده باشه یا چطور؟
نه صاحب، از زیر کمان رستم تیر نشده. میگه کسی که زنگ زده بود مسئول امان کننده رادیو با سخنگویان دولت است. میگه وقت سخنگویا آزاد نیست که با مردم مصاحبه کنه، ما مزی چال وطنی کار میگیریم. دخترم میگه امان کنه، باز مرد روان میکنیم که مصاحبه کنه.
ای چی میگی؟
شنونده عزیز، یک نفر امرای پسرک کنچکاوش برای خرید به شهر رفته و پسرش درگت از پدرش سوال کده میره. بیاین بشنویم که پدرش به سوالای پسرش چی جواب داره. پدر جان.
بگو بچیم چی شده؟
یک سوال کنم.
بگو جان پدر، سوال کو، هر قدر سوال داری بگو.
امی پای برقه که در کل سرک ها ماندن، چرا شوانه روشن نمی کنن؟
هی تا مجب سوال هایی می کنی جان پدر. اینا را از خاطر روشن نمی کنن که بازکونه می شه و گروپش می تکنی.
پدر جان.
بگو باز چی سوال در فکرت آمده؟
اونه او دریور به ترافیک دودسته سلامی زد، چرا؟
هی جان پدر، تام چی چیزایی را متوجه میشی؟ او از خاطر دودستا سلامی زد که ناق جریمش نکننه.
پدر جان، یک سوال دگام کنم.
بگو بچه، بگو باز چی در فکرت گشت؟
این موتر چرا بایقدر تیزی تیر شد که تمام خاک سرک باد کرد؟
بچه، بخاطر که سرکای کابل کلش پر از خاک است. دیگه دریورا تیز میدونن که کتی موتراشون سرکا را پاک ننه.
پدر جان، این موترا چرا در اون طرف سرک پشت در پشت قطار ایستاده هستن؟ چرا حرکت نمیکنن؟
چون مسئولین ما بسیار زیاد کار میکنن، از او خاطر مردم احترامشون زیاد دارن و هر وقتی که از خانه به دفتر و از دفتر به خانه میرن، مردم به احترامشون 4-5 ساعت در سرک منتظر میمانن که اونا تیر شوننه.
شنونده عزیز، شهر کابل خوان می فهمین که روز به روز وضعیتش خراب شده میره. نه سرک درست داره، نه پاکی داره و نه چیز دیگه. گروه عاشقان بی سرحد مربای مرچام ای هفته یک آهنگ در وصف خرابی و مرداری شهر کابل تیار کردن که در این قسمت برنامه تقدیم میشه.
کابل جان فغان فغان داره، کابل جان فغان فغان داره، قلب خون چکان چکان داره، قلب خون چکان چکان داره. او شهر کابل عجب بیر و بارد، محیط زیست ببین که بیمار است. او محیط زیست ببین که بیمار است. چروال جان قرار دخو است، چروال جان قرار دخو است، گپای کلان کلان داره، کابل جان فغان فغان داره، قلب خون چکان چکان داره.
سرک ما به هر جا خراب است، دل مردم در اینجا کباب است. او دل مردم در اینجا کباب است.
ده سال شد سرک بینمیشه، ده سال شد سرکی نمیشه، سرک های غار و ایران داره، کابل جان فغان فغان داره، قلب خون چکان چکان داره.
خاک و هم دود سر کابل زور است، از دست خاک چشم کابل کور است، او از دست خاک چشم کابل کور است.
محیط زیست کثیف است، محیط زیست کثیف است، کابل جان گریان گریان دارد، کابل جان فغان فغان دارد، قلب خون چکان چکان دارد.
شهر کابل عجب جای خاک است، کوچه هایش ببینی ناپاک است، او کوچه هایش ببینی ناپاک است.
سفیر خاک و دور اشاره، سفیر خاک و دور اشاره، او با دل نهان نهان داره، کابل جان فغان فغان داره، کابل جان فغان فغان داره، قلب خون چکان چکان داره، قلب خون چکان چکان داره، قلب خون چکان چکان داره.
برنامه مربای مرچ ای هفته اینه خلاص شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل افغانستان. آدرس فیسبوک اکی ما facebook.com/مربای مرچ. تا هفته آینده خداحافظ.